رنج‌های ورتر جوان. تاریخ انتشار 1774 میلادی. غمنامه عشق و ناکامی اثر گوته. متولد 1749، وفات 1832، آلمانی. بهار سال 1774 میلادی فرا رسیده است. همراه این بهار تب عشقی خیال انگیز و شاعرانه سراسر آلمان را فرا گرفته است. این تب مانند یک عارضه ناگهانی بر مردم نازل شده و نه تنها ساکنان این سرزمین را در بر گرفته، بلکه به سایر کشورهای اروپایی نیز سرایت کرده است. در دنیای تصورات مردان زنی جلوه‌گر شده است به نام شارلوت که با جمال دلنگیز خود عشق می‌بخشد و عشق می‌گیرد و در جهان احلام زنان مردی مصور است به نام ورتر که نوخاسته است و پاک و سراسر وجودش در لهیب عشقی سهمگین و بنیانکن مشتعل است. این پیوند مهر و این محبت راستین آرزوهای خفته و از یاد رفته را در دل همه زنده کرده است. نگاه ها عمیق و جستجوگر شده است. گویی همه در پی دلدادی پاک باخته خیش می گردند. پسران شارلوت خیش را می خواهند و دختران ورتر خود را. در این حال سایه اندوهی بر دل همه نشسته است و گاهی متحیر و غمزده از خود می پرسند چرا این گل زیبای دوستی پژمرد؟ چرا این نهال برومند محبت از پای در افتاد؟ چرا این همه آرزو به خاک رفت؟ و چرا یک تن در میان این همه مردم صاحب دل آلمان بیاری این دو دلدادی سودا زده بر نخواست تا آنان را به هم برساند؟ راستی ماجرا چیست و این موج آرزو و خیال را کدام اندیشمند عاشق پیشه‌ای در بین مردم رواج داده است؟ این سرود شورانگیز را چه کس ساخته و این شور و التهاب و تپش را کدام انسانی در دلهای مردم پدید آورده است؟ ماجرای ورتر شوریده حال چیست و موضوع شارلوت ناکام کدام است؟ عامل رواج این آشفته حالی کیست و این تب مصری را چه دستی بر جان و تن مردم مسلط ساخته است؟ پاسخ به این پرسش ها در یک جمله کوتاه خلاصه شده است. انتشار کتابی به نام رنج‌های ورتر جوان به قلم نویسنده 25 ساله به نام یوهان ولفانگ فن گوته. داستان کتاب رنج‌های ورتر جوان از اینجا آغاز شده است که دو سال قبل از این تاریخ، یعنی به سال 1772، در شهر ویتسلار از بلاد آلمان جوانی از اهالی فرانکفورت به نام گوته به منظور هنرآموزی و کسب تجربه در امور مربوط به حقوق مدنی و قوانین درباری به این شهر آمده و اقامت گزیده است. در همین دیار این جوان که سیمایی جذاب و شخصیتی برازنده داشته، دل به عشق زنی زیبا روی سپرده و آنگاه تحت تأثیر آثار ژان ژاک روسو و ساموئل ریچاردسون سرگذشت عشق در دالود خود را به صورت سلسله نامه‌ای بیان کرده و از آنجا که تب مالی خولیای عشق بر اندیشه او حاکم بوده، این حادثه کوچک را به فاجعه مرد دردناک قهرمان منتهی ساخته است. در این ته گوته در این شهر عشقی اندوه بار داشته تردیدی نیست و در این که شکست در عشق او را وجودی ناامید و خسته و بدبین ساخته شکی وجود ندارد. اما اینکه او به راستی تصمیم به خودکشی گرفته باشد مورد قبول صاحب نظران و کسانی که دقیقاً در زندگانی او پژوهش کرده اند نیست. در این صورت چرا گوته داستان خود را به مرگ قهرمان منتهی ساخته است؟ آیا به خاطر آن بوده که وی مهر طلب بوده و می‌خواسته از این طریق دلسوزی و ترحم مردم را به سوی خود جلب کند؟ نگاهی به اصل داستان شاید این موضوع را بهتر روشن کند. اینجا والهایم است، دهکده‌ای با تراوت و دوست داشتنی که ورتر جوان برای آسایش و فراغت خیش انتخاب کرده است. از رنج و ملال شهر گریخته و به این وادی سرسبز و خیال انگیز پناه آورده است تا به طریقی سلامت از کف رفته را باز یابد. مظاهر روح نواز طبیعت را دوست دارد و در آرامش و سکوت آن اندوه و بیماری گذشته را از یاد می برد. برای گریز از غم بی زبانی قلم به دست می گیرد و به دوست یک رنگ و سخنشناس خود ویلهلم نامه می نویسد. نکته ها و گفته های او شنیدنی است. تراوت و صفای غریبی بر قلب من مستولی شده که خیلی به خرمی و صفای صبح‌های بهاری شبیه است. تنها هستم و در این ناحیه که گویا فقط برای خاطر من خلق شده از حیات خود لذت می‌برم. از تماشای بدایع طبیعت آنچنان سرمست شدم که بار دیگر به سوی نقاشی روی کردم. حیفم می آید که نمای این کوهسار و دشت و دمن را بر روی بوم نقاشی مصور نکنم. این نواحی در نظر من بهشت است. شاید جایگاه پریان است و یا این که من خسته حال آنچنان دور از اوقای شهر شادمان شدم که همه چیز را نظیر بهشت بر این می بینم. اهالی مهربان این وادی با من انس گرفتند و مرا دوست می دارند. یک روز به سوی چشم ساری که در این نزدیکی ها هست رفته بودم. دختر جوانی را دیدم که کوزه آب را بر روی سنگی نهاده و منتظر است تا کسی به او یاری کند و کوزه را بر روی شانش بگذارد. نزدیکش رفتم و سلامی کردم. بعد پرسیدم آیا میل دارد به او یاری کنم تا کوزه را ببرد. نمیدانم چرا رنگ سیمای گلگونش برافروخته تر شد و سر را پایین انداخت. به او یاری کردم و او شرم زده به راه خود رفت. با خود فکر کردم که از تو بخواهم کتابهای مرا برای من بفرستی، اما حقیقت مطلب این است که ترجیح می دهم دور از همه آن چیزهایی باشم که روزگارانی خاطره مرا خسته و اندوهگین می ساخت. من این روزها به سکوت احتیاج دارم و گاهی به نوای پرندگان و یا نوعی آهنگ ها که مرا با این زیبایی ها بیشتر نزدیک کنند. نامه های ورتر جوان برای دوست سخنشناسش ویلهلم همچنان ادامه دارد. زمانی به او چنین می نویسد. چندیس با فرماندار این ناحیه آشنا شدم. او مرا به خانه خود دعوت کرد و در همین خانه بود که من به گوهر گرانقدری آشنایی یافتم. دوستان من چندی پیش مجلس رقصی ترتیب داده بودند. من هم رفیقی را برای شرکت در رقص انتخاب کردم و قرار شد بین راه شارلوت دختر آقای فرماندار را نیز همراه خود ببریم. در کنار در وقتی کالسکه به دانجا رسید، خادمه ای از ما خواست تا چند لحظه به انتظار ورود او تأمل کنیم. رفیقه رقص من به من گفت ورتر، تو حالا با دختر دلفریبی آشنا خواهی شد. مواظب باش مبادا عاشقش بشوی. گفتم چرا من نباید عاشقش بشوم؟ گفت برای اینکه مرد سرشناس نجیبی به نام آلبرت نامزد اوست و قرار است به زودی با هم ازدواج کنند. من این داستان را مثل صدها داستان مشابه آن ناچیز شمردم، اما باید اعتراف کنم که هشدار دوست من بی سبب نبود. من آرامش همیشگی خود را از دست دادم. نمیدانم من حق دارم چنین فکر کنم یا نه. نامه ها ادامه می‌یابد و هر بار که مکتوبی به دست ویلهلم می‌رسد در می‌یابد که سخن جز پیرامون آن دختر آشوبگر خیال انگیز نیست. ورتر بر رغم تصور خود آرامش اطمینان بخش خیش را از دست داده است. خیر دوست من اشتباه نکردم. چشمان سیاه او شهادت می دهند که او به من لطف مخصوصی دارد. حتی می توانم ادعا کنم که خداوندا چگونه بر زبان جاری بسازم. می توانم به جرأت ادعا کنم که او مرا دوست دارد. نمی دانم این تصور من خطاست یا واقعیت دارد، اما هرچه هست این که من مدتی است خود را عزیز و گرامی می شمارم و حتی به وجود خیش می نازم. ویلهلم، میدانی دنیای بدون عشق در نظر ما به چه میماند؟ به فانوسی که در آن چراغ نیست. من تا کنون سه بار تصویر شارلوت را در عالم خیال نقاشی کردم، اما هر بار که به آن نظر انداختم دیدم شارلوت واقعی من از تصویر او زیباتر است. ویلهلم، مرا انسان خوشبختی بدان و برای من که ساحت قلبم از فروغ عشقی روشن شده دعای موفقیت کن. نامه های ورتر جوان اینک رنگ دیگری به خود گرفتند، آنچنان که دوست او ویلهلم را دچار نگرانی کرده است. در پاسخ او مکرر هشدارش می دهد که از این آتش خروشان و بنیانسوز بپرهیز، اما دیگر ورتر عنان توسن سرکش و لجام گسیخته آرزویش به دست خودش نیست. او در میان گرداب هولنگیز عشق فرو رفته است. ویلهلم، بر من نهیب بزن و بگو بدبخت، آیا این دیوانگی نیست؟ آیا تو خود را فریب نمی دهی؟ این عشق آتشین بی انجام به چه کار تو می خورد؟ و من بی تکلف به تو می گویم دوست من، در آینه خیال من جز صورت او تصویر دیگری نیست. در وجود من آتشی برافروخته شده که دیگر دیدگانم جایی را نمی بینند، گوشهایم صدایی را نمی شنود و حتی تنفس من به سختی صورت می گیرد. هرچه هست اوست. اگر گاهی بر غم‌های درون خیش فایق می شوم، همان دقایقی است که شارلوت اجازه می دهد بر دستش اشک بریزم و به این ترتیب غم دلتنگی خود را تسکین بدهم. با این حال زمانی هم می رسد که حالم آنچنان منقلب می شود که می خواهم از کنارش بگریزم و سر به بیابانها بگذارم. گاهی می اندیشم که باید از این دیار بروم. دیگر ماندن من در اینجا چه فایده ای دارد؟ من جز تحمل رنج و حسرت و ناکامی چه دارم؟ با این حال وقتی مصمم می شوم که راه خود را در پیش بگیرم، می بینم پاهایم توان رفتن را ندارند. ویلهلم، به من یاری کن و بگو من چه کنم؟ ورتر سخت پایبند عشق شده است. می داند که در این عشق نمی تواند امید سودی داشته باشد، زیرا شارلوت متعلق به دیگری است و آن رقیب نیرومند و توانگر از قدرتی عظیم‌تر و سرکشتر و پرتوان‌تر برخوردار است. می‌خواهد از یار دلبندش دوری کند، اما به دو سبب قادر نیست. این تصمیم خرد کننده را به مرحله عمل در بیاورد. نخست آنکه خود پای رفتن ندارد و دیگر آنکه در نگاه و رفتار و سخن معبودش تجلی محبت می‌بیند و بدین سر ورتر روز به روز ناتوان‌تر و بی‌نواتر می‌شود. دوست من، دیگر کار من ساخته است، دیگر مقاومت و تحمل برای من امکان پذیر نیست. امروز در کنار او نشسته بودم و او با پیانوی خود آهنگی را که همیشه دوست می داشتم می نواخت و با آن می خواند. چه بگویم که چه طوفان سهمگینی در روح من پیدا شد. ناگهان اشک از چشمانم سرازیر گشت و به سوی او دویدم و فریاد زدم شارلوت، تو را به خدا سوگند بس کن. شارلوت به سویم نگریست. او هم پریشان خاطر بود. به من گفت ورتر، تصور می کنم که تو حالت خوب نیست، تو احتیاج به استراحت داری. سر را به شانه تسلیم فرود آوردم و از خانش بیرون شدم. خداوندا، تو به دردهای من آگاهی و این تویی که به سیه روزی من رحمت خواهی آورد. ویلهلم، سیمای دلفریب او همیشه به همه جا با من است. در خواب و بیداری او را می‌بینم. همیشه در اینجاست، در زیر این پیشانی چشمان سیاهش همیشه در نظرم است و یک لحظه مرا رها نمی‌کند. به من بگو دوست من، این انسان، این نیمه خدایی که به این پای وصفش گفتند کیست؟ درد آرام ناپذیر عشق بی فرجام سرانجام ورتر جوان را از پای می اندازد. وی در آخرین نامه‌هایش به دوست خیش اطمینان می‌دهد که به زودی آن دیار را ترک خواهد گفت و به خانه غم‌آلود پیشین باز خواهد گشت. اما زمانی می‌رسد که در می‌یابد دیگر حتی آنقدر توان ندارد که بتواند تصمیمی بگیرد. دیگر نامه‌های او به دوستش نمی‌رسد و ارسال مکتوب متوقف شده است. ویلهلم با تمام قدرت می‌کوشد دوست خود را از ناامیدی رهایی بخشد، اما این تلاش بیهوده است. وضع ناگوار او این فکر را در وی تقویت می‌کند که باید چشم از جهان بربندد. شاید بدین سان هم خیشتن را از این اندوه و محنت گرانبار رهایی دهد و هم محبوب خود شارلوت را بیش از این عذاب ندهد. ورتر شامگاهی که آلبرت شوهر شارلوت در خانه نیست به دیدار معبود خود می رود. التهاب و پریشانی و بیقراری عاشق شارلوت پاک دل را به هراس می افکند. آنچنان که ناگزیر از محبوب خویش می خواهد که تا فرا رسیدن عید میلاد مسیح از دیدن او خودداری کند. ورتر ناگهان آخرین روزنی نیم تاریک امید را هم به روی خویش مسدود می بیند. با او بدرود می گوید و نظیر دیوانگان به خانه باز می گردد. قلم به دست می گیرد و آخرین مکتوب خویش را به دلدار خود به دینسان می نگارد. شارلوت، من تصمیم گرفتم به دیار مرگ بشتابم و این تصمیم من تغییر ناپذیر است. این سطور در آن دم به دست تو می رسد که من در گور سرد خفتم، اما می خواهم این حقیقت را بدانی که حتی در این لحظه هم دمی از یاد و خیال تو فارغ نیستم. وقتی تو را ترک کردم من حتی از وجود خویش می ترسیدم. زمانی که به اتاق خود پا گذاشتم به خاک افتادم و اشک ریختم. در آن دقایق بیقراری همه نیروی خود را به کار بردم بلکه راه گریزی برای خود بیابم، اما افسوس تنها یک جمله از دهان من بیرون آمد: باید مرد. همین، و من اکنون این تصمیم را اجرا می کنم. چرا باید حقیقت را پنهان کنی؟ برای رسیدن به منزلگاه خوشبختی از میان ما سه نفر یک نفر باید از میان برود، و من اکنون خویشتن را برای این هدف برگزیدم. من می توانستم آن مرد خوشبختی را که تو را به آغوش می کشد بکشم و بعد خود را از بند این زندگی تباه رها سازم، اما این کار را نمی کنم. من شما را به خوشبختی خود وامی گذارم. از تو خواهش می کنم که گاهی از کنار گور من بگذری، به سوی خوابگاه ابدی من نگاهی بیفکنی و آن سبزه‌هایی را که از خاک گور من رستند و در برابر نسیم می لرزند بنگری و به یاد بیاوری که همیشه تو را دوست داشتم و در دل خاک هم تو را دوست خواهم داشت. وقتی قرش سهمگین تپانچه سکوت آن وادی را شکست، همسایه‌ای برق باروت را دید و صدای انفجار را شنید، اما آن را به چیزی نشمرد. دیرگاه شب بود و همه به خواب رفته بودند. صبحگاه وقتی خادم ورتر به اتاق او پای نهاد، خروش در دستینش برخاست. آنجا جسد بی جان ورتر به روی زمین افتاده بود و در خون خود غوطه می‌خورد. از دست کسی کاری ساخته نبود. تا ظهر آخرین اثر حیات از جسم او رخت بربست و هنوز شب به نیمه نرسیده بود که جنازش را به وادی خاموشان بردند و به خاک سپردند. فقط یکی دو کارگر حامل جنازه‌اش بود و مراسم مذهبی دربارش انجام نشد. راستی منظور گوته از نگارش این داستان چه بود و چرا با نوشتن این کتاب مردم آلمان و سراسر اروپا را در اندوه جانفرسایی فرو برد؟ در این شک نیست که داستان غم‌های ورتر جوان از نخستین آثار قلمی این داستان سرای بزرگ است، و باز هم در این تردیدی نیست که گوته می‌خواست تلافی یک عشق آتشین و بی ثمر خود را از مردم بگیرد. اما در ورای این نکات یک حقیقت جالب دیگر نهفته است، و آن اینکه گوته می‌خواست شیوهی نو در ادبیات به وجود آورد که بعدها آن شیوه عنوان مکتب رمانتیسم در ادبیات به خود گرفت. داستان غمهای ورتر جوان موجب ظهور سبکی در داستان سرایی شد که در نیمه نخستین قرن 19 یعنی بیش از ربع قرن پس از او به حد اعلای قدرت خود رسید. بسیاری از نقادان ادب که به آثار داستان سرایان و شاعران این دوره آشنایی دارند معتقدند که گوته از بنیانگذاران مسلم این مکتب بزرگ ادبی بوده است. امروز داستان دلنشین و در عین حال غم‌انگیز غم‌های ورتر جوان جز برای طبقه معین از خوانندگان جالب نیست و شاید بتوان گفت که حدیثی است از عشق‌بازی و شوریدگی دوران جوانی که مکرر در زندگی مردم اتفاق می‌افتد. اما هرچه هست اینکه خامه توانای گوته همین ماجرای ساده و بی‌اهمیت را به این پایه از هنرمندی و زیبایی و لطافت رسانده است.